سلام، ساعت 6:30 شب به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. استقبال وزارت خارجه حکومت طالبان از تصمیم ایالات متحده مبنی بر صدور مجوز انتقال پول به افغانستان.
در تمام موارد ما در دوحه بحث های داشتیم، وعده های صورت گرفته بود. ما از این گام ها استقبال میکنیم.
در افغانستان چند درصد مردم اکنون به خدمات صحی دسترسی دارند؟
ما گفته میتونیم که مردم ما امکان دارد که 20% الا 30% با سیستم صحی دسترسی داشته باشه.
معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت‌عامه طالبان بود. حدود 2000 خبرنگار زن در افغانستان در 4 ماه اخیر کارشان را از دست دادند.
زنان خبرنگار در 20 سال گذشته دستاوردهای زیادی داشتند، اما متاسفانه با آمدن طالبان خیلی زیاد متضرر شدند. تعداد زیادی از زنان خبرنگار کشور را ترک کردند.
و در مسائل بین المللی میشنوید که وزیران خارجه گروه 7 بار دیگر به روسیه در مورد اوکراین هشدار دادند.
لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا گفته است که بی‌توجهی روسیه به هشدارها پیامدهای گسترده و هزینه‌های سنگین در پی خواهد داشت و گروه 7 در این مورد کاملا متحد است.
پیش از همه تازه‌ترین خبرها با سلطان محمد سرور.
ده‌ها نفر از داعشیان در ننگرهار تسلیم شدند. حکومت طالبان از تصمیم اخیر امریکا مبنی بر آزاد ساختن انتقال پول به افغانستان ستایش می کند. امریکا از حمله به اوکراین و روسیه هشدار داد و برای نخستین بار یک صدر اعظم اسرائیل از امارات متحده عربی دیدن می کند. مشروع اخبار. مقامات طالبان در ننگرهار از تسلیم شدن 80 نفر از داعشیان مسلح خبر می دهند. دکتر بشیر رئیس امنیت ملی ننگرهار امروز به خبرنگاران گفت که این افراد با میانجیگری متنفذین قومی تسلیم شده و وعده کردند که از این بعد هیچ گونه رابط با این گروه نخواهند داشت. دکتر بشیر می افزاید که افراد تسلیم شده به اساس فرمان رهبری طالبان مورد عفو قرار گرفتند. امنیت ملی ننگرهار می گوید که بعد از تسلط طالبان 450 نفر از داعشان در مناطق مختلف این ولایت به طالبان تسلیم شدند. حکومت طالبان از تصمیم اخیر امریکا مبنی بر آزاد ساختن انتقال پول به افغانستان ستایش کرد. بعد از این فیصله امریکا، افغانهای مقیم این کشور می توانند که با فرستادن پول غیر تجارتی از طریق وسترن یونین یا مانیگرام برای حمایت خانواده های خود در افغانستان ادامه دهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت که با مقامات امریکا در مورد در دوحه صحبت شده است.
درباره همه چنین موارد ما در این اواخر بحث‌های در دوحه داشتیم و تعهدات هم صورت گرفته است. ما با استقبال از این اقدام می‌گوییم که چنین گام‌های دیگر هم باید اتخاذ شود تا اعتماد به میان آید و این بحران حل شود. برای روابط دو کشور نیز مهمت واقع می‌شود.
ضمن کاهش محدودیت‌های مالی بر افغانستان، بانک جهانی دیروز تایید کرد که حامیان صندوق بازسازی این کشور 280 میلیون دلار را رها کردند. این پول برای کمک به مردم نادار به برنامه خوراکی جهان و یونیسف یا صندوق ملل متحد برای حمایت اطفال داده می‌شود. طالبان میگویند تحقیقات درباره قضیه لتوکوب سید راشد کاشفی خبرنگار کابل تایمز جریان دارد. انجینیر عزام سخنگوی وزارت داخله طالبان امروز به خبرنگاران گفت که آنها به مسئولیت خبرنگاران متعهدند.
قضیه خبرنگار کابل تایمز سید راشد تحت بررسی قرار دارد. امارت اسلامی افغانستان به مسئولیت رسانه ها و خبرنگاران متعهد است، به هیچ گونه خشونت در برابر خبرنگاران و رسانه ها اجازه نمی دهد.
سید راشد کاشفی می گوید که دیروز شنبه از سوی طالبان در کابل توقیف و لتوکوب شده است. حجت الله مجدیدی یک مسئول انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان گفت که آقای کاشفی هنگام فیلم برداری از یک برنامه در سیلوی مرکزی بازداشت و لتوکوب شده است. آقای مجدیدی تصاویر از آثار لتوکوب بر بدن سید راشد کاشفی را نیز با رسانه ها شریک ساخته است. سرای شاهزاده در کابل اعلان کرد که یک دلار امروز به 110 افغانی مبادله شد. سرای شاهزاده این خبر را در فیسبوک خود نشر کرده که کاهش بی‌سابقه افغانی در برابر دلار را نشان می‌دهد. با سیر نزولی افغانی در برابر اسعار خارجی در روزهای اخیر، بهای مواد خوراکی نیز بلند رفته و سبب نگرانی مردم شده است. بانک مرکزی افغانستان هنوز در مورد افزایش ناگهانی قیمت دلار چیزی نگفته است. کاهش نقدینگی و محدودیت‌های وضع شده بر سیستم بانکی بعد از تسلط طالبان بهای افغانی در برابر اسعار خارجی را کاهش داده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین هشدار داده که اگر روسیه بر اوکراین حمله کند، بهای سنگین خواهد پرداخت. بایدن دیروز به خبرنگاران گفت با آنکه آمریکا و ناتو باید برای تقویت توانایی دفاعی نیروهای بیشتری را به کشورهای شرقی عضو ناتو می‌فرستادند، بازم به گفته او در صورت حمله روسیه به اوکراین هیچگاه اعزام نیروهای زمینی آمریکا مطرح نخواهد بود. بایدن افزود که برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که اگر بر اوکراین حمله کند، پیامدهای اقتصادی برای روسیه ویران کننده خواهد بود. پوتین در گفتگوی اخیرش با رئیس جمهور آمریکا گفته که مسکو قصد حمله ندارد و می‌خواهد که در برابر گسترش ناتو ضمانت‌های امنیتی به دست آورد. نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل امروز اعلان کرد که به امارات متحده عربی سفر می کند. این اولین سفر یک صدر اعظم اسرائیل به امارات خواهد بود. نفتالی بنت به کابینه خود گفته که سفر خود را امروز آغاز می کند. دفتر آقای بنت گفت که وی در ملاقات با محمد بن زاید ولیعهد در امارات درباره روابط اقتصادی و نظامی گفتگو می کند. روابط رسمی دو کشور در سپتامبر سال گذشته با میانجیگری آمریکا تأسیس شد. اسرائیل با مصر و اردن نیز روابط دیپلماتیک دارد. و ترکیه امروز اولین 6 مورد ابتلا به ویروس جدید کرونا در این کشور را تایید کرد، اما گفت که چندان علائم شدید ندارد. فخرالدین کوچا وزیر صحت عامه گفت که یک مورد ابتلا به ویروس اومیکرون در استانبول و 5 دیگر در شهر ازمیر در غرب کشور شناسایی شده و همه این موارد علائم خفیف دارند که سبب بستری شدن مریض نمی شود. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی این گونه پیش بینی شده است. فردا کابل آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه گرما 13، پایین‌ترین منفی 6. هرات آسمان ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه گرما 11، پایین‌ترین منفی 1. مزار شریف آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه گرما 8، پایین‌ترین 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 13، پایین‌ترین منفی 2. و جلال آباد آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه گرما 18، پایین‌ترین 4.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما، تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون می پردازیم به گزارش ها. طالبان از تصمیم آمریکا مبنی بر صدور مجوز حواله های شخصی به افغانستان استقبال می کنند. بعد از این تصمیم افغان های مقیم آمریکا می توانند که بر سال پول غیر تجارتی از طریق وسترن یونین یا منیگرام برای حمایت خانواده های خود در افغانستان ادامه دهند. وزارت خارجه حکومت طالبان در خبرنامه گفته از این پیشرفت استقبال می کند و امیدوار است که حق دسترسی به تمامی بخش های سیستم بانکی بین المللی به افغان ها داده شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
انعطاف در تحریم‌های اقتصادی، نزدیکی روابط با طالبان و یا تلاش برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان. حکومت طالبان از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر صدور جواز برای انتقال پول به افغانستان به مقاصد غیر تجارتی استقبال می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا به تاریخ 19 قوس مجوزی را صادر کرد که بر بنیاد آن افراد و مؤسسه‌ها می‌توانند که به مقاصد شخصی به افغانستان پول بفرستند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان در اعلامیه‌ای که صبح امروز به نشر رسانده نوشته است که این اقدام از سوی وزارت مالی آمریکا برای بانک‌ها یک اقدام خوب است که اکنون افغان‌های ساکن در خارج از کشور برای خانواده‌هایشان از طریق منیگرام و وسترن یونین و دیگر راه‌های بانکی پول ارسال کنند. آقای بلخی می‌افزاید این یک پیشرفت است که آنها از آن استقبال می‌کنند و امیدوارند تا افغان‌ها به تمامی بخش‌های سیستم جهانی بانکی دسترسی داشته باشند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، این تصمیم آمریکا را نتیجه گفتگوهای انجام شده با جامعه جهانی و آمریکا عنوان می‌کند.
در تمام موارد ما در دوحه بحث‌های داشتیم، وعده‌های صورت گرفته بود. ما از این گام‌ها استقبال می‌کنیم. این را هم می‌گویم که مانند این دیگر تصمیم‌ها نیز گرفته شود و بحران و مشکلات حل شود. این برای روابط هر دو کشور مؤثر واقع خواهد شد.
اما پیش از این وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است در حال حاضر علت بحران اقتصادی در افغانستان تحریم‌های آمریکا نیست و این جواز هم برای از بین بردن چنین حالت هیچ کمک نمی‌تواند. این در حالی است که هنوز هم نزدیک به 10 میلیارد دلار دارایی‌های افغانستان که از سوی آمریکا منجمد شده تا به حال آزاد نشده است. از سوی دیگر بانک جهانی نیز دیروز اعلام کرد که کشورهای کمک کننده تایید کردند تا 280 میلیون دلار دارایی افغانستان به این کشور فرستاده شود. با گفته بانک جهانی این مقدار پول تا پایان سال روان میلادی از پولهای منجمد شده صندوق وجهی بازسازی افغانستان به افغانستان خواهد رسید. این پول برای مبارزه با بحران بشری به صندوق وجهی کودکان سازمان ملل یا یونیسف و برنامه غذایی جهان یا WFP اختصاص داده خواهد شد. اما سوال اینجاست که آیا این انعطاف در تحریم‌های اقتصادی نزدیکی روابط آمریکا و جامعه جهانی با طالبان است و یا جلوگیری از گسترش بحران بشری در افغانستان؟ شفیق همدرد حمدی، آگاه امور بین الملل، در پاسخ این پرسش می‌گوید.
اقدامات جدید ایالات متحده آمریکا و بانک جهانی به هیچ وجه به بحران اقتصادی افغانستان کمک کردن نمیتواند و این به این معنا نیست که گویا ایالات متحده آمریکا و جهانیان حکومت جدید افغانستان را به رسمیت شناخته باشد، به خاطری که بعضی از تعهدایی که جهانیان و ایالات متحده آمریکا از طالبان و از حکومت جدید افغانستان نیاز دارد برآوردن نشدد و من فکر میکنم که مشکلات در جای خودش است.
این در حالی است که 21 کشور اسلامی جهان که عضو سازمان همکاری های اسلامی هستند در یک اعلامیه از جهانیان خواستند تا به افغانستان کمک بشری کنند. این اعلامیه که دیروز بعد از ظهر منتشر شد، در آن از وضعیت روان افغانستان ابراز نگرانی شده است و در آن آمده است باید دست افغانها گرفته شود. در همین حال بریتانیا اعلام کرده است که به افغانستان 75 میلیون پوند کمک خواهد کرد. وزارت خارجه بریتانیا میگوید این پول برای تهیه مواد خوراکی، تجهیزات صحی و دارو، آب آشامیدنی و سرپناه مصرف خواهد شد. این پول به حکومت طالبان داده نخواهد شد زیرا جهانیان آنها را به رسمیت نمی‌شناسند. قرار است برنامه غذایی جهان و شماره دیگر از مؤسسه‌های کمک کننده این پول را با ارائه کمک‌های بشری به افغانستان بدهد.
اکنون می‌شنوید که بهای دلار در برابر پول افغانی امروز دیگر هم در کابل افزایش یافته. باشندگان پایتخت با نگرانی از افزایش بهای دلار میگویند که نرخ مواد اولیه نیز با افزایش نرخ دلار بلند می رود و در اوضاع کنونی مردم توانایی خرید مواد غذایی با بهای بلند را ندارند. در این گزارش بیشتر بشنوید.
حاجی زیرک، عضو رهبری اتحادیه صرافان افغانستان، صبح امروز به رادیو آزادی گفت که بهای دلار در برابر پول افغانی یک بار دیگر افزایش یافته است. او به رادیو آزادی گفت که امروز یک شنبه در بازار سرای شهزاده کابل یک دلار در بدل 109 افغانی تبادله می شود.
ما پیش از این نیز با دی افغانستان بانک تماس گرفته بودیم تا آنها باید گام های عملی بردارند. آنان باید مداخله کنند و مداخله آنان در این بخش یک نیاز است. تقاضا زیاد است اما در مارکت سرای شهزاده با کمبود دلار روبرو هستیم و به دلار ضرورت داریم.
افزایش بهای دلار در برابر پول افغانی باعث نگرانی باشندگان کابل نیز شده است. سلیمان و زرمینه، باشندگان کابل، درباره پیامدهای بالا رفتن بهای دلار به رادیو آزادی گفتند:
مردم پیسه نان خوردن خود نداره، مشکلات اقتصادی مردم به حد به اندازه خراب شده. در صورتی که دلار در افغانستان بلند میشه، مواد خوراکی هم قسمی که دلار هم تو بلند میشه، مواد خوراکی هم در اینجا بلند میشه.
قیمتی به اوج خود رسیده و تجاران هم دلیل بالا و رفتن دلار میدانند در بازارهای کشور.
شماری از صرافان در سرای شهزاده کابل میگویند که کاهش بهای دلار در برابر پول افغانی وابسته به اوضاع سیاسی کشور است و نیاز است که طالبان خواستهای جامعه جهانی را درباره تامین حقوق همه شهروندان کشور به شمول دختران و زنان برآورده کنند. آنان همچنین از حکومت طالبان میخواهند که بهای دلار در برابر پول افغانی را کنترل کنند. در غیر آن با افزایش بهای دلار فقر و گرسنگی نیز افزایش خواهند یافت. مهدی و حضرت گل صرافان در کابل و ننگرهار به رادیو آزادی میگویند
با حل نمودن مسائل سیاسی، مثلا احترام به حقوق بشر، احترام به حقوق زنها و اقلیت‌ها، میتونه که از کلوپوشی نظام اقتصادی افغانستان جلوگیری کنه و باعث ایشوی حرکاتشون که پولهای بلاک شده افغانستان آزاد شد.
حکومت هر چیز مستحکم
باید دلار در بازار توزیع شود و پول افغانی در بازار کم شود تا ارزش آن بیشتر شود. سرمایه گذاران رفته اند و با خود دلار بردند و همه روزه دلار به گونه قاچاقی نیز از کشور خارج می شود.
با تماس‌های مکرر دیدگاه حکومت طالبان را در این باره به دست آوردن نتوانستیم. پس از آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان بهای دلار در برابر پول افغانی افزایش چشمگیری یافته است. هرچند طالبان بارها از طرح‌ها برای کنترل نرخ ارز در بازارها خبر دادند، اما باشندگان کشور با انتقاد بر طالبان می‌گویند که حکومت آنان برنامه روشنی برای کنترل بحران ندارد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
6:47 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. امروز یک شنبه 12 دسامبر برابر است با روز جهانی پوشش همگانی صحی. هدف از تجلیل این روز بررسی پیشرفت‌ها و خالیگاه‌ها در بخش صحی در جهان دانسته می شود تا اطمینان حاصل شود که هر فرد در همه جا به خدمات صحی دسترسی دارند. پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست، سازمان صحی جهان در ماه سپتامبر هشدار داد که سکتور صحی این کشور در حال فروپاشی است. در حال حاضر چند درصد مردم در افغانستان به خدمات صحی دسترسی دارند؟ این سوال را امروز در برنامه صحت رادیو سودی از دکتر عبدالباری عمر، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه طالبان پرسیدم.
به طوری که شما هم میدانید که سکتور صحت در کشور ما با چالش ها مواجه هستند و این چالش ها چالش های جدیدی نیستند، بلکه 40 سال در کشور ما که جنگ است، دومی ما ملت ما به همین مشکلات صحی روبرو هستند. بالخصوص در 20 سال گذشته به این سکتور پول بسیار زیاد و پول بسیار گزاف آمد، اما مشکلات مردم چقدر که تقاضای مردم بوده به همون اندازه حل نشده و ما گفته میتونیم که مردم ما امکان دارد که 20% الا 30% با سیستم صحی دسترسی داشته باشه، سیستم صحی آنها مستفید باشد. مهم نیست که در یک ساحه کلینیک است یا نیست، مهم است که کلینیک چقدر معیاری است و مردم چقدر میتواند که مشکلاتشان در همین کلینیک یا در همین مرکز صحی حل میشه.
موین صاحب، برای رفع چالش های عمده صحی در افغانستان شما از خود چی طرح و برنامه دارید؟
نظام امارت اسلامی افغانستان یک نظام جدید است و هر پلان که جور میشه به وقت ضرورت داره، به منابع بشری و به منابع مالی ضرورت داره. ما در این بخش پلان های زیادی داریم که کوشش ما این است که یک سکتور را جور کنیم که هم مردم ما بتاند که دسترسی آسان به این سکتور کنه، هم به شکل آسان و ارزان باشه و هم پایدار باشه و هم معیاری باشه. اما با وقت ضرورت است، با منابع مالی و بشری ضرورت است. ما عملا دست به کار هستیم.
آیا بدون کمک های مالی خارجی قادر خواهید بود که بر چالش ها فائق آید؟
چون 20 سال گذشته سیستم صحی همه به کمک های خارجی ها و با سازمان های جهانی، دونرها و با کمک های تمویل کننده ها متکی بوده و فی الحال در ظرف 1 ماه و 2 ماه و 5 ماه امکان ندارد که بدون کمک های خارجی سیستم صحت پایدار معیاری شود. اما ما کوشش میکنیم که سیستم صحت را خودکفا کنیم، سیستم صحت را معیاری کنیم. اگر در 20 سال گذشته به این بخش کار میشد، کار بیسیک یا کار اساسی اجرا میشد که کمک های خارجی به جای خود، اما سیستم صحت باید طور عیار میشود که اگر کمک های خارجی باشد، اگر نباشد باید سیستم صحت معلق نشوه، باید سیستم صحت با چالش ها روبرو نشوه.
مشخصا چی کارهایی باید صورت میگرفت؟ گفتم میتوانید کدام کارها صورت نگرفته؟
مهمی است که بخش صحت باید متکی به منابع داخلی باید میشود. ما باید بخش صحت را یا نظام اسبق باید سکتور صحت را طور نمیساخت که اگر خارجی ها کمک کند این سکتور جاری و روان است، اگر نکند با چالش ها روبرو میشه. مثلا اینجا ما میبینیم که سالانه تقریبا $241 میلیون صرف امو بیماران ما از کشور خود به بیرون میبره به خاطر معالجه و تشخیص درست. اگر این کار در داخل برشان میشد، چرا از افغانستان سالانه $241 میلیون بیرون میرفت؟ یک گپ. گپ دوم، او سیستمی که مهم است که باید در داخل افغانستان فعال میشد، او سیستمی که در بخش صحت بسیار مهم است که بخش صحت را پایدار و آسان میساخت، با او سیستم باید کار میشد. یک چالش هاست، مشکلاتی بسیار کلان است که امکان دارد که از ما هم یک وقت در بر بگیره تا مشکلات کلشان را حل برشان پیدا میکنیم، سر منابع کار میکنیم.
مثلا چی مدت را در بر خواهد گرفت آقای عمر؟
مشخصا گفته نمیتانم، اما ما در این بخش پلان ها داریم، دست به کار هستیم.
دکتر عبدالباری عمر، معین ارزه خدمات صحی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
6:52 شب به وقت افغانستان شد. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان می گوید که حدود 2000 خبرنگار زن در 4 ماه اخیر کارشان را در این کشور از دست دادند. مسئولان این انجمن مشکلات اقتصادی، وضعیت امنیتی و وضع محدودیت ها را از علت های اصلی بیکار شدن خبرنگاران زن عنوان می کنند. گزارش در این مورد.
زنان خبرنگار به آزادی و حقوقی که در زمان جمهوریت دسترسی داشتند در زمان طالبان.
مریم بارک خبرنگاری است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان ترک کشور کرد. او تجربه کاری 6 ساله در رسانه‌های صوتی و تصویری افغانستان را دارد. مریم که حالا مهاجر و بیکار است، به رادیو آزادی می‌گوید که در نتیجه تحولات اخیر، دستاوردهای 20 سال اخیر خبرنگاران زن آسیب دیده است.
جهان شاهد است که زنان خبرنگار در 20 سال گذشته دستاوردهای زیادی داشتند، اما متاسفانه با آمدن طالبان خیلی زیاد متضرر شدند. تعداد زیادی از زنان خبرنگار کشور را ترک کردند و با مشکلات زیادی روبرو هستند.
این تنها قصه مریم بارک نیست. روایت ده ها زن خبرنگار است که تا 4 ماه پیش دو شادوش خبرنگاران مرد صدای مردم افغانستان بودند. شبنم خان دوران یکی دیگر از همسر نوشتان مریم بارک است که ادعا می کند حاکمیت طالبان باعث کنار رفتن او از کار خبرنگاری شده است. او که در تلویزیون ملی افغانستان مجری بود می گوید پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان کار رسانه‌ای کرده نمی توانست و ترک وطن کرده است.
این واقعا فاجعه بار است و نباید خانم ها نادیده گرفته شود، و خاصتا خبرنگاران که صدای تمام افغانستان، صدای زنان افغانستان و کسانی هستند که میتونن وضعیت یک خانم دیگر درک کنند.
خبرنگاران زنی که در 2 دهه گذشته روایتگری کردند و دستاوردهای مسلکی، ملی و بین المللی را به نام خود رقم زدند و برای کار رسانه‌ای کردن مبارزه را از خانه شروع کردند، بهای زیادی تا رسیدن به اینجا پرداختند. خبرنگاران زن و مسئولان نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها همچنان از محدودیت‌های وضع شده بر آزادی بیان ابراز نگرانی می‌کنند. محبوب کریمی یک تن از خبرنگاران مرکز حمایت از زنان ژورنالیست است. او که اکنون در افغانستان است، دستاوردهای 20 ساله خبرنگاران زن را با اهمیت خوانده و شرایط فعلی آنان را در داخل و بیرون از افغانستان نگران کننده عنوان می‌کند. محبوب کریمی بر رادیو آزادی گفت.
یک نگرانی وجود داره، بله، بر کسایی که در کابل یا در افغانستان در مجموع هستند و بر کسایی که هم رفتن، هر دو یک تعداد معدودی که مصروف خبرنگاری هستن، با اونا هم صحبت‌های خود داشتم. اونا میگن که هنوز تو سیستم درست نیست که به ما جوابدهی صحیح کنن یا جوابدهی صحیح باشن که ما وقت بخوایم گزارش تهیه کنیم. یک تعدادشون خانم متوجه بودن در بعضی جایا اصلا اجازه نمیدادشون که برفتن.
آماری که انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در مورد از دست دادن کار خبرنگاران زن ارائه کرده در 20 سال اخیر بی پیشینه بوده است. به گفته مسئولان این نهاد، در 4 ماه اخیر یعنی پس از حاکمیت طالبان در افغانستان 2000 خبرنگار زن وظیفه هایشان را از دست دادند که شمار زیادی از آنان مجبور به ترک کشور شدند. عبدالحمید هاشمی، معاون انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، مشکلات اقتصادی، وضعیت امنیتی و وضع محدودیت‌ها را از برجسته‌ترین عوامل می‌خواند که سبب حذف خبرنگاران زن از عرصه کار رسانه‌ای در افغانستان شده است. آقای هاشمی به رادیو آزادی گفت:
اگر حالت با همین منوال ادامه پیدا کند، متاسفانه ما قشر بزرگی از جامعه که 50% از پیکر جامعه ما تشکیل می کند که او خانم ها هستند، کار از دست می تند و رسانه های بی خانم ها و بی دختر خانم ها این معنی داره که در یک خانواده 10 نفر باشند، 5 نفرشان دسترسی به مطبوعات جدید و اطلاعات پیدا کند و متبقی 5 نفرشان هیچ معلومات به دست نیاورد.
سخنگویان حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان چند پیش برخی از محدودیت‌های را برای نشرات تلویزیون به شمول کار زنان در رسانه‌ها اعلام کرد. اما حکومت طالبان در آن زمان به رادیو آزادی گفته بود که این موارد توصیه‌ای هستند و الزامیت عملی شدن را ندارند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزیران خارجه گروه 7 بار دیگر به روسیه در مورد اوکراین هشدار دادند. پیش از این جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هشدار داده بود که اگر روسیه به اوکراین حمله کند، با پیامدهای شدید اقتصادی روبرو خواهد شد. روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را به خاک خود وصل کرد. بیشتر در این گزارش.
دومین روز نشست وزیران خارجه گروه 7 امروز در انگلستان برگزار می شود. افزایش حضور نیروهای نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین از موضوعهای کلیدی مورد بحث است. نشست دو روزه وزیران خارجه در شهر لیورپول در حال برگزار شده که افزایش حضور نیروهای روس در نزدیکی مرز اوکراین سبب افزایش نگرانی غرب شده است. این نگرانی وجود دارد که این اقدام روسیه می تواند مقدم می باشد برای تهاجم به اوکراین. ایالات متحده و متحدانش در ناتو در اولین روز نشست دیروز بار دیگر هشدار دادند که اگر روسیه به اوکراین حمله کند، تحریم‌های سنگین اقتصادی بر روسیه وضع خواهد شد. لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا گفته است که بی‌توجهی روسیه به هشدارها پیامدهای گسترده و هزینه‌های سنگین در پی خواهد داشت و گروه 7 در این مورد کاملا متحد است. وزیر خارجه بریتانیا افزوده که هزینه‌هایی که در موردش صحبت می‌کنند به گونه طراحی شده که بسیار سریع اجرا خواهد شد. تراس همچنین گفت که گروه 7 بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایالات متحده، ایتالیا، کانادا و ژاپن باید به عنوان یک جبهه متحد در برابر متجاوزانی که به دنبال تضعیف آزادی هستند موضع بگیرند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده هم دیروز بار دیگر هشدار داد که اگر روسیه به اوکراین حمله کند، با عواقب اقتصادی ویرانگر روبرو خواهد شد. قبلا بایدن با همتای روسش ولادیمیر پوتین در 7 دسامبر از راه ویدیو کانفرانس گفتگو کرده بود. بایدن به پوتین گفته بود که اگر به اوکراین حمله کند، اقتصاد کشورش با پیامدهای ویرانگر مواجه خواهد شد. روسیه هر نوع طرح حمله به اوکراین را انکار کرده. روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را به خاک خود وصل کرده بود، اقدامی که انتقادهای شدید غرب را به همراه داشت.
با همین گزارش آیستای سر رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر سر ساعت 7 شب روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شب بخیر، خدا نگهدار.